بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و عجبن، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبایی پیش روی همه باشه. رسیده بودیم به بیت 197، بحث کردن آن سه شاهزاده در تدبیر آن واقعه. منظور از آن واقعه عشقیست که به تصویر شاهزاده چین پیدا کردن. رو به هم کردن هر سه مفتتن، هر سه را یک رنج و یک درد و حزن. مفتتن یعنی دچار فتنه شده، یعنی گرفتار رنج و مهنت، گرفتار درد و رنج. این سه نفر که گرفتار درد و رنج شده بودن رو به هم کردن، هر سه تاشون یک رنج و یک درد و یک حزن داشتن. حزن یعنی اندوه. فعل جمله حذف شده، فعل جمله بوده. هر سه را یک رنج و یک درد و حزن بود. بین میگیم حذف فعل به قرینه معنوی، یعنی از بافت کلام باید بفهمیم که فعل حذف شده. هر سه را یک رنج بود، یعنی هر سه یک رنج داشتند. هر سه در یک فکر و یک سودا ندیم، هر سه از یک رنج و یک علت سقیم. باز فعل جمله بوده که حذف شده، بودن در واقع. هر سه تا شاهزاده در یک فکر و یک سودا ندیم هم بودن. ندیم یعنی همدم و مصاحب، اینجا یعنی همراه هم بودن، هم درد بودن، هم فکر بودن. هر سه از یک رنج و یک علت، علت یعنی بیماری، سقیم یعنی بیمار و رنج کشیده و آزرده. هر سه تاشون دچار یک بیماری بودن. در خاموشی هر سه را خطرت یکی، در سخن هم هر سه را حجت یکی. باز فعل جمله بوده که حذف شده. را در این بیت برای فک اضافه است. هر سه را خطرت یعنی خطرت هر سه. رای فک اضافه رایی است که مضاف و مضاف الیه رو از هم جدا میکنه و جاشون هم عوض میکنه. مثلا به جایی که بگیم دست علی، میگیم علی را دست. مادر را دل سوزد، دایه را دامن. مادر را دل یعنی دل مادر. به این را میگن رای فک اضافه، چون مضاف و مضاف الیه رو از هم جدا میکنه و جاشون هم عوض میکنه. در خاموشی هر سه را خطرت یکی بود. خطرت یعنی اندیشه. وقتی که خاموش بودن، فکر هر سه تاشون یکی بود، یعنی در زمان سکوت هر سه به یه موضوع فکر میکردن. در سخن هم هر سه را حجت یکی. حجت هر سه هم در سخن گفتن یکی بود، یعنی میخواد بگه اگر خاموش بودن به یه موضوع فکر میکردن، یعنی صاحب اون تصویر، اگر هم حرف میزدن در روی اون حرف میزدن. یک زمانی اشک ریزان جمله شان، بر سر خان مصیبت خون فشان. جمله یعنی همه، باز فعل جمله حذف شده. یک زمان همه اونها، همه اون سه تا پسر، بر سر خان مصیبت اشک ریزان و خون فشان بودند. خان مصیبت یعنی سفره مصیبت. انقدر مصیبتاشون زیاد شده بود که مثل این که یه سفره بود. یک زمان از آتش دل هر سه کس، برزده باسوز چون مجمر نفس. چون یعنی مثل، مجمر یعنی منقل، آتشدان. میخواد بگه که آههای آتشین میکشیدن. دو جور آه داریم، آه گرم و آه سرد. آه عاشقانه معمولا آه گرمه. آهی که از سر حسرت و ناراحتی و پشیمانی باشه معمولا آه سرده. این آهی که اینا از سینه‌شون میکشیدن، اینو تشبیه کرده به یک آتشی که از یک آتشدان، از یک منقل بلند میشه. یعنی میخواد بگه که آههای بسیار گرم و آتشین میکشیدن. مقالت برادر بزرگین. مقالت یعنی سخن، حرف. دوستان عزیزم، یه و نون پسوندیه در فارسی که معمولاً به اسم اضافه میشه و صفت میسازه، اما مولانا بارها این پسوند رو به صفت اضافه کرده. مثلا کلمه بزرگ شده بزرگین، کلمه میان شده میانین، کلمه کوچک شده کوچکین. کلمات دیگری هم داریم که اینجوری هست، مثلا که میشه کهین، مه میشه مهین. گاهی اوقات این پسوند فقط افاده معنای نسبت میکنه. برادر بزرگین یعنی برادر بزرگ. امروز میگیم چی؟ میگیم برادر بزرگه، درسته؟ اون هی که آخر بزرگ میذاریم بیان نسبت میکنه. برادر کوچیکه، وسطیه، اینجوری گفت که این یه ونون در واقع به جای همون ه نسبت قرار گرفته. گاهی اوقات هم معنای ترین میده، یعنی صفت تفسیری رو بیان میکنه. بزرگین یعنی بزرگترین. یک اسم خداوند داره که بهش میگن اسم اعظم، که میگن بزرگترین اسم خداست. در زبان فارسی ترجمهش میکنن به نام مهین. نام مهین دقیقاً مهین در مقابل اعظم قرار گرفته، یعنی صفت تفصیلی است. مهین یعنی بزرگترین، کهین یعنی کوچکترین یا کوچکتر. اینجا به قیاس این که بعداً مولانا میگه میانین و بعداً میگه کوچکین، معلوم میشه که یاورون نسبته، برای بیان تفصیل نیست. سخن برادر بزرگ: آن بزرگین گفت ای اخوان خیر، ما ننر بودیم اندر نصح غیر. دوستان اجازه بدید که من این 20 بیت رو یه بار بخونم. خیلی بیت‌های زیبایی هستن. محتوای این 20 بیت اینه که میخواد بگه که برادر بزرگ، هر کسی مشکلی داشت ما بودیم که مشکلش رو حل میکردیم، به همه میگفتیم صبر کنید، به همه راهکار ارائه میکردیم، پس چرا الان که برای خودمون این مشکل به وجود اومده اینقدر عاجز و ناتوان شدیم؟ چرا نمیتونیم مشکل خودمون رو حل کنیم؟ این واقعا وضعیت همه ما انسان هاست. خودتون دیدید وقتی کسی بهتون مراجعه میکنه برای مشاوره، بهترین نصیحت ها رو میکنید، بهترین راهکارا نشون میدید، ولی اگر خودتون گرفتار همون مشکل بشید میبینید که هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. محتوای این ابیات همین موضوعه. یه بار میخونیم با هم: از حشم هر که به ما کردی گله، از بلا و فقر و خوف و زلزله، ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون چه شد؟ ما نمی گفتیم اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خش. مر سپه را وقت تنگا تنگ جنگ، گفته ما که هین مگر دانید رنگ. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی؟ ای خرد کو پند شکرخای تو، دور توست این دم چه شد هیهای تو؟ ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبت تو شد بجنبان ریش را. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. بانگ بر لشکر زدن بود ساز تو، بانگ بر زن چه گرفت آواز تو؟ آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود بغلتاقی بپوش. از نوایت گوش یاران بود خش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. سر بودی پیوست خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. بازیان توست بر روی بساط، خیش را در تب آر و در نشاط. دیگران را بس به تب آورده ای، در صبوری چست و راغب کرده ای. هم به تب آور به مردی خیش را، پیشوا کن عقل صبرندیش را. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق. خیلی بیتای دلانگیزی هستند، از بیتایی هستند که خوب آدم حفظشون کنه، مخصوصا از بیت 208 به بعد: ای دلی که جمله را کردی تو گرم، تا آخر به نظرم بیتای زیبایی هستند. آدم در بخبوهه مشکلات و گرفتاری ها میتونه اینو خطاب به خودش بخونه و به این ترتیب به خودش امید و انگیزه بده که مشکل رو حل بکنه. ابیاتی که الان خوندم در صدد بیان 5 تا موضوع مهم هستن. موضوع نخست اینه که انسان‌ها غالباً در مقام مشورت و نصیحت خیلی خوب حرف می‌زنن، ولی وقتی خودشون در همون شرایط قرار می‌گیرن به شدت عاجز و بی دست و پا میشن و از نصیحت‌ها و راهکارهایی که خودشون بلدن طرفی بر نمی‌بندن. مثلا به دیگران میگن که در این موقعیت صبر کن، ولی خودشون گرفتار همون موقعیت میشن، میبینی که توانایی صبر کردن ندارن. به دیگران میگن که در این موقعیت برو مثلا با یک آدم متخصص مشورت کن، ولی خودش در همون موقعیت میبینی که توانایی مشورت کردن رو نداره. نکته دوم اینه که غالبا بین عمل و سخن انسان‌ها فاصله خیلی زیادی وجود داره، یعنی انسان‌ها معمولا بهتر از آنچه که عمل میکنند حرف میزنند. من فکر میکنم اگر روزی همه ما انسان‌ها مقید باشیم به اندازه عملمون حرف بزنیم، یک سکوت عظیمی جهان رو فرا خواهد گرفت. ما غالبا خیلی بیشتر از آنچه که عمل میکنیم حرف میزنیم. نکته سوم اینه که انسان اگر نتونه حال خودش رو خوب کنه، چجوری میشه ازش انتظار داشت که حال دیگران رو خوب بکنه؟ اگر ما در صدد کمک کردن به دیگرانیم، اگر میخواییم حال دیگران رو خوب کنیم، اگر میخواییم مشکلات دیگران رو حل کنیم، اول باید تونسته باشیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. یک راز این که سخن ما در دیگران تأثیری نداره همینه که ما به اون سخنی که میگیم خودمون نرسیدیم. مثلا یک کسی عزیزش رو از دست میده و ما بهش میگیم صبر کن، به تقدیر الهی راضی باش، خواست خدا رو بپذیر، در این موقعیتی آرام باش. ولی واقع قضیه اینه که خودمون اگر در اون موقعیت قرار بگیریم ممکنه دست و پامون رو گم کنیم و از جزع و فزع گوش فلک رو کر بکنیم. به همین خاطر حرف ما در اون موقعیت تأثیری روی اون شخص نمیگذاره. بنابراین کوشش کنیم پیش از آن که حال دیگران رو خوب کنیم، حال خودمون خوب شده باشه، با یک درون آرام، با یک ذهن صاف و پاک و با یک دل دارای اطمینان به سراغ کمک کردن به دیگران بریم. نکته چهارم که خیلی نکته مهمیه اینه که ایمان و عقل حقیقی اونیه که در موقعیت‌های مرزی بتونه به فریاد ما برسه. منظور از موقعیت‌های مرزی موقعیت‌های دشوار زندگیست. ایمان و عقلی که در مواقع معمولی زندگی به داد ما میرسه و همراه ماست و ما بهش اعتماد میکنیم اون چندان اهمیتی نداره. ما موقعی میتونیم بفهمیم که آیا واقعا بهره از عقل و ایمان داریم یا نه که گرفتار یک بحران بشیم، حالا اون بحران هر جوری که میخواد باشه. اگر در چنین موقعیتی عقل ما به یاری ما آمد، ایمان ما گره از کار ما باز کرد، معلوم میشه که ما از ایمان و عقل بهره مندیم. ولی اگر به محض اینکه در یک موقعیت دشوار زندگی قرار میگیریم، عقل و ایمان میرن دنبال کار خودشون، معلوم میشه که ما دچار توهم عقل و توهم ایمان بودیم. و مسئله پنجم هم مسئله صبره که انشالله من در ادامه بحثام به مسئله صبر حتما برمیگردم. خب با توجه به این پنج موضوعی که به شما عرض کردم، برمیگردیم و شعرها رو با هم دیگه بیت بیت میخونیم. آن بزرگین گفت ای اخوان خیر، ما نه نر بودیم اندر نصح غیر. اخوان خیر یعنی برادران نیک، اخوان یعنی برادران، خیرم یعنی نیک. آیا ما در نصیحت کردن غیر و بیگانگان نر نبودیم؟ نر در اینجا یعنی دلیر، توانا، مرد مردانه. نص یعنی نصیحت کردن، غیر یعنی بیگانگان، دیگران. نکته ای که در روی این بیت میخوام به شما بگم اینه که کلمه نر که به جنس مذکر تعلق داره در زبان فارسی و در ادبیات فارسی معنای عالی، والا، دلیر و خوب میده و متقابلا کلمه ماده که به جنس مؤنث تعلق داره به معنای زشت و بد و پست و فرومایه هست. این نکته رو مایلم روش تأکید بکنم که فرهنگ ایرانی یک فرهنگ مردسالار بوده و هنوز هم متاسفانه تا حد زیادی مردسالاره و یکی از جاهایی که این مردسالاری رو خیلی خوب میشه دید زبان فارسیه. زبان فارسی با تمام زیبایی‌هاش، با تمام شیرینی‌هاش و با تمام درخشش‌هاش متأسفانه یک زبان مردسالاره. به خاطر اینکه غالباً آقایون با این زبان کتاب نوشتن و شعر سرودن و در طول تاریخ بدنه اصلی ادبیات فارسی رو آقایون درست کردن. بنابراین کلمات مربوط به مرد در ادبیات فارسی همیشه خوبن و کلمات مربوط به زن همیشه در ادبیات فارسی بدن. و از عجایب روزگار اینه که خود خانم ها هم وقتی که میخوان به هم قول بدن قول مردانه میدن، قول زنانه نمیدن. این مردسالاری در زبان فارسی یکی از نقاط منفی بزرگ زبان فارسیه. البته اینم به شما بگم جاهایی هم که خانم ها توانایی داشتن و اثری آفریدن در اونجا داد خودشون رو گرفتن از آقایون و همین بلا رو سر زبان فارسی آوردن. این نکته رو من از همکار عزیزم سرکار خانم دکتر خدیج که متخصص ادبیات عامیانه هستن و ادبیات داستانی عرض می‌کنم. قصه هایی که برای بچه‌ها گفته می‌شده خب غالبا خانم‌ها اینا رو درست می‌کردن. اگر شما به این قصه ها مراجعه کنید این قصه ها کاملا زن سالارانه هستن، دیگه مرد سالار نیستن. یعنی در اونجا همه چیزهای بد آقا هستن، همه چیزهای خوب خانم هستن. اونجا ما آقا دزده داریم، آقا دیوه داریم، آقا گوله داریم، آقا گرگه داریم، متقابلا اونجا مهتاب خانم داریم، آفتاب خانم داریم و خورشید خانم داریم و از اینجور چیزها. یعنی میخوام بگم خانم ها هم هر جو دستشون رسیده همین کار با زبان کردن. اما به نظر من زبان راستین زبان انسانیه، یعنی زبانی که نه مرد سالار باشه و نه زن سالار باشه. مولانا با اینکه خیلی آدم آگاهیه و واقعا خیلی از سنت رایج جامعه فراتر رفته، اما او هم گرفتار این موضوع هست. یعنی کلمات مربوط به زن رو بد میدونه، بسیاری از اوقات استفاده میکنه، و کلمات مربوط به مرد رو خوب میدونه، و اینو حتما باید ما به عنوان یک نقطه ضعفی در زبان مولانا به شمار بیاریم، اگرچه او هم تسلیم سنت زمانه خودش بوده. مثلا مولانا در دفتر پنجم از بیت 2461 به بعد میگه وای آن که عقل او ماده بود. به کلمات نر و ماده توجه کنید. نفس زشتش نر و آماده بود، لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود، عقل جزویش نر و غالب بود، نفس انسا را خرد سالب بود. حمله ماده به صورت همجریست، آفت او همچنان خر از خریست. میخوام بگم که اینجا هم که مولانا میگه ما نه نر بودیم اندر نسقه، این زبان مرسالا رو به کار برده. از شما دوستان عزیز خواهش میکنم امروز که این بحث رو شنیدید واقعا دقت داشته باشید که در زبان فارسی از هیچ صفتی و اسمی و فعلی و تشبیه و کنایه و استعاره‌ای که متضمن توهین به مقام والای زن هست استفاده نکنید. کلماتی مثل عیال، مثل منزل، مثل مادر بچه‌ها، نمیدونم آشپزخونه، امثال اینا که واقعا آدم شرمش میاد اینا رو یاد کنه، اینا بقایای همون مردسالاری رایج در زبان فارسیه. بنابراین ما باید یکی از کارهای بزرگی که انجام بدیم نرینه زدایی از زبان فارسی باشه. یعنی به تدریج ما زبان فارسی رو به جایی ببریم که تا 40 سال 50 سال بعد دیگه به یک زبان کاملا انسانی تبدیل بشه که جنسیت در این زبان هیچ جایگاهی نداشته باشه. انتقاد نمی‌کنیم، اونها مال اون زمان بودن. خداوند حفظ کنه. آقای دکتر شفیع کتکنی یه بار با یک حس خیلی عجیبی گفت آیندگان بر خریت ما خنده ها خواهند کرد. ما هم همینجوری، یعنی با معیارهای 100 سال بعد به ما که امروز زندگی میکنیم نگاه کنن حتما میگن این آدم ها چه کار میکردن، چه جوری فکر میکردن، آخه اینجوری میشه به جهان نگاه کرد، به انسان؟ ما هم حق نداریم با معیارهای امروز انسانهای 700 سال پیش رو داوری کنیم. به هیچ وجه من ایراد بر مولانا یا حافظ یا سعدی یا امثال اونها نمیگیرم، فقط میخوام بگم که زبان فارسی رو ما باید به سوی انسانی شدن سوق بدیم. جنسیت رو از زبان فارسی حتی امکان بزداییم. سخن من این. از حشم هر که به ما کردی گله، از بلا و فقر و خوف و زلزله، ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. حشم یعنی چاکران و خدمتکاران، اطرافیان یک آدم بزرگ. هر که یعنی هر کس که، خوفم که یعنی ترس. آخر این بیت یک کاما داره، این معناش اینه که این بیت از نظر معنایی به بیت بعدی وابسته است. به اینا میگن بیت‌های موقوف المعانی. هر کسی از اطرافیان ما از بلا و فقر و خوف و زلزله گله می‌کرد، ما به او میگفتیم کم نال از حرج. حرج یعنی سختی و رنج و مشکل. صبر کن که یعنی زیرا که، معمولا که بعد از فعل امر که تعلیله، یعنی زیرا که. از صبر مفتاح الفرج. دوستان این جمله رو مولانا خیلی دوست داره، الان خاطرم نیست ولی فکر میکنم بیش از 10 بار مولانا در مثنوی به این جمله اشاره کرده. صبر کلید پیروزیه، صبر کلید گشایشه، مفتاح یعنی کلید، فرج یعنی گشایش. خب این کلید صبر را اکنون چه شد؟ چون در بیت قبلی گفت صبر کلید گشایشه، اینجا مولانا ترکیب اضافه تشبیهی کلید صبر رو درست کرده. ما که به همه کلید صبر رو پیشنهاد میکردیم، الان که خودمون مشکل داریم چرا این کلید کار نمیکنه؟ ای عجب منسوخ شد قانون چه شد؟ اینجا منظور از قانون، قانون صبره. آیا قانون صبر که ما اینو برای همه لازم الاجرا میدونستیم الان که نوبت خودمون شده منسوخ شده؟ نه، برای ما همین قانون همچنان رایجه و ما باید ازش اطاعت کنیم. ما نمیگفتیم اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خش. به خاطر قافیه من کشمکش رو کشمکش خوندم و خوش رو خش خوندم. آیا ما در گرفتاری ها و مشکلات و کشمکش ها یعنی سختی های زندگی به دیگران سفارش نمی کردیم که مثل زر در آتش خوش بخندید؟ طلا رو وقتی که از کوه میارن یا از معدن میارن آمیخته شده با مقدار زیادی چیزهای زائد مثل سنگ و چیزهای دیگه، اینو باید داخل بوته بذارن. یعنی بوته اصلا معنی اصلیش در اینجا همین، یعنی کوره ای که در اونجا طلا رو میگذارن تا سرش رو از ناسره، خالصش رو از ناخالص جدا بکنن. وقتی که سنگ طلا رو که آمیخته هست با چیزهای دیگه اینو داخل کوره میذارن، خود طلا هیچ ترسی نداره، به خاطر اینکه هر چه آتش فروزان تر باشه عیار طلا بیشتر مشخص میشه و زلالتر و شفافتر و تابناکتر میشه و طلا بودنش آشکارتر میشه. اون چیزی که از آتش میترسه زوائدی است که با طلا آمیخته شدن. مولانا از این تمثیل بارها در مثنوی و دیوان شمس استفاده کرده. به نظر او انسان مثل یه طلاست و سختی‌ها و مشکلات زندگی مثل کوره آتشن. انسان اگر درون والایی داشته باشه و متعالی باشه، هر چی که سختی‌ها و مشکلات در زندگی او بیشتر بشن، این انسان حالش بهتر میشه، نیروش بیشتر میشه، نشاطش بیشتر میشه و کمال بیشتری پیدا میکنه. انسان‌های ضعیف و حقیرن که در مقابل مشکلات خودشونو میبازن و بی دست و پا و عاجز میشن. خود مولانا به نظر من یک نمونه عالی این موضوعه. مولانا وقتی بچه بوده به خاطر اینکه گرفتار مغول‌ها نشه با خانواده‌اش، از بلخ یک سفر چند ساله رو شروع کردن تا به قونیه رسیدن. در سال 640 مغول‌ها قونیه رو تصرف کردن و دیگه حکومت سلاجقه روم زیر مجموعه امپراتوری مغول شده. انواع سختی‌ها و بلاهایی که بر سر مولانا آمده واقعا کم نیست. از دست دادن شمس تبریزی، از دنیا رفتن همسرش، از دنیا رفتن صلاح الدین زرکوب و امثال اینها رو در نظر بگیرید، اما این مرد در میان همه این مشکلات اینقدر امید خودش رو حفظ کرده و اینقدر رشد کرده. به صدف مانم خندم چو مرا در شکنند، کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن. انسان‌های خامن که با پیروزی می‌خندند. انسان‌های والا مثل صدفن، وقتی شما صدف رو می‌شکنید مروارید از توش در میاد. یعنی سختی‌ها هرچی که بیشتر میشن گوهر وجود اینها بیشتر آشکار میشه. چون به کوره گذری خوش به زر سرخ نگر، تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدن. زر در آتش چو بخندی تو را میگوید، گر نه قلبی بنما وقت ضرر خندیدن. این طلای تقلبیه که وقتی وارد کوره میشه میترسه به خاطر اینکه رسوا میشه، اما طلای خالص از آتش و از کوره هیچ بیمی نداره. انسان‌های والا اینجوریان، هر چی سختی‌ها و مشکلات تو زندگیشون بیشتر میشه، اینها نیروی اراده‌شون عظیم‌تر میشه، شادمانی و نشاطشون بیشتر میشه و امیدشون بیشتر میشه. معنای این سخن این نیست که اینا آدم‌های مازوخیستی هستن، دچار خودآزارگری شدن و از بلا کشیدن کیف می‌کنن. نه، به هیچ وجه معناش این نیست. اینها به خاطر اینکه می‌دونن زندگی این جهانی با رنج آمیخته است، خودشونو برای روبرو شدن با رنج‌ها آماده می‌کنن، بنابراین رنج‌ها بلایی به سر اونها نمیارن. اینی که انسان با دل خونین لب خندان داشته باشه، اینی که انسان در میان رنج ها بخنده، این به نظر من هنره. وگرنه در زمانه های شادی و راحتی و آسایش همه میتونن بخندن و نشاط داشته باشن. یه دو بیت دیگه بخونم، خیلی موضوع جالبیه. هرگز چون این سری را تیغ اجل نبرد، کین سر ز سربلندی بر ساق عرش ساید. هرگز چون این دلی را قصه فرو نگیرد، غمهای عالم او را شادی دل فزاید. مولانا میگه انسان میتونه به جایی برسه که غمها برای او اسباب شادی رو فراهم بکنند. برگردیم. ما نمی گفتیم اندر کشمکش، اندر آتش همچو زر خندید خش. مرسپه را وقت تنگا تنگ جنگ، گفته ما که هین مگردانید رنگ. مر قبل از اسمی میاد که بعد از اون اسم را میاد، در واقع برای تأکید بر روی راست. بنابراین مر سپه را یعنی سپاه را، اون مر فقط تأکید میکنه روی را. تنگاتنگ جنگ یعنی زمانی که جنگ خیلی اوج گرفته و کار تنگ شده، عرصه بر همه تنگ شده. آیا ما نبودیم که در تنگاتنگ جنگ به سپاهیان میگفتیم رنگ مگردانید؟ رنگ گردانیدن یعنی تغییر دادن رنگ چهره بر اثر ترس. اینجا کنایه هست از ترسیدن، یعنی وقتی که جنگ خیلی اوج میگرفت ما به سپاهیان دل میدادیم و به اونا میگفتیم نترسید. ای دلی که جمله را کردی تو گرم، گرم کن خود را و از خود دار شرم. تو که همیشه دیگران رو گرم میکردی، چرا نمیتونی الان خودتو گرم کنی؟ ای زبان که جمله را ناصح بودی، نوبت تو گشت از چه تن زدی؟ ناصح یعنی نصیحتگر، نصیحت کننده، بودی یعنی بودی، تم زدن یعنی خاموش شدن و ساکت شدن. ای زبان که همیشه با شیوایی و رسایی دیگران رو نصیحت می‌کردی، الان چرا خاموش شدی و لال شدی؟ ای خرد کو پند شکرخای تو، دور توست این دم چه شد هیهای تو. شکرخا یعنی شیرین، دلنشین. از شکر به اضافه خا، خا از مصدر خاییدن یعنی جویدن. هیها یعنی هیاهو و بانگ. تو که همیشه نصیحت‌های شیرین می‌کردی، الان که نوبت تو رسیده و دوره دوره است که باید از نصیحت‌های خودت استفاده کنی، اون همه بانگ و هیاهو کجا رفت؟ ای ز دلها برده صد تشویش را، نوبت تو شد بجنبان ریش را. ای کسی که تشویش و نگرانی رو از دلها می‌زدودی و می‌بردی، الان که نوبت تو شده ریشت رو بجنبان. جنباندن ریش، دوستان عزیز، اشاره داره به یه داستانی که در خود مثنوی اومده، در همین دفتر ششم. اگر خواستید مراجعه کنید به دفتر ششم، بیت‌های 28 18 به بعد مراجعه کنید. داستان رو برای شما دوستان عرض می‌کنم. مولانا میگه محمود غزنوی یک بار داشت میرفت در شب که ببینه توی کشورش چه خبره. دید که یه جایی چند نفر مشغول گفتگو هستن، رفت پیش اونها و متوجه شد که اونها چند تا دزد هستن. این دوست ها داشتن نقشه میکشیدن که به یه جایی حمله کنن و غارت کنن یه جایی رو. محمود غزنوی با اونها دوست شد و اونها گفتن حالا که تو هم به ما ملحق شدی دیگه باید با ما بمونی، دیگه اجازه نداری بری چون از نقشه ما با خبر شدی. بعد دوست ها شروع کردن به بیان هنرهای خودشون. یکیشون گفت که ای گروه فن فروش، هست خاصیت مرا اندر دو گوش، که بدانم سگ چه میگوید به بانگ. من خاصیتم در گوشمه، اگر یه سگی پارس کنه من میفهمم که این سگ داره چی میگه. آن دیگر گفت ای گروه زرپرست، جمله خاصیت مرا چشمندر است. هر که را شب بینم اندر قیروان، روز بشناسم من او را بیگمان. اونی که گفت که من چشمم بیناست، هر کسی رو شب ببینم روز میتونم اونو بشناسم. گفت یک خاصیتم در بازو است، که زنم من نقبها بازور دست. یکیشون گفت من دستان قوی دارم، میتونم نقب بزنم، سوراخ درست کنم که بریم یه گنجی رو پیدا کنیم. یکیشون گفت خاصیت من در دماغمه، که هر خاکی رو که بو کنم میدونم که زیرش گنجه یا خالیه. یکیشون هم گفت خاصیت من در دستامه، که میتونم کمند بندازم و برم بالای قصرها و برج‌ها. بعد به محمود غزنوی گفتن خاصیت تو چیه؟ گفت در ریشم بود خاصیتم، که رهانم مجرمان را از نقم. مجرمان را چون به جلادان دهند، چون به جنبد ریش من ایشان رهند. چون به جنبانم به رحمت ریش را، تی کنند آن قتل و آن تشویش را. گفت خاصیت من تو ریشمه، ریشم رو که تکون بدم مجرمان را آزاد میکنن. همه گفتن والا خاصیت تو از همه ما بیشتره، تو اصلا رئیس مایی. با همدیگه رفتن، یه سگی پارس کرد. اون آقایی که صدای سگ رو تشخیص میداد گفت که این سگ میگه یک آدم بزرگ با شماست. همه گفتن خب بله این شخص با ماست. رفتن جلوتر، اون کسی که خاک ها رو بو کرد بو کرد و گفت در اینجا یه گنجی وجود داره. هر کدوم هنر خودشون رو به کار گرفتن، گنج رو دزدیدن، آوردن، تقسیم کردن و خدافظی کردن. محمود غزنوی اومد به قصرش و دستور داد برن مامورها دزدها رو بیارن. دوست ها رو وقتی آوردن جلوی ایشون گذاشتن، اون کسی که خاصیتش این بود که شب هر کسی رو میدید روز میشناخت، بلافاصله فهمید که اون کسی که دیشب همراهشون بوده خود پادشاه بوده. گفت ما گشتیم چون جان بند تین، آفتاب جان تویی در یوم دین. وقت آن شد ای شه مکتوم سیر، که از کرم ریشی به جنبانی به خیر. هر یکی خاصیت خود را نمود، آن هنرها جمله بدبختی نمود. آن هنرها گردن ما را ببست، زان مناسب سرنگوساری مپست. بعد به پادشاه گفت تو هم ریشتو به جنبان تا ما نجات پیدا کنیم. پادشاه هم اونا رو نجات داد و به هر کدوم یک کاری داد متناسب با اون توانایی که داشت. بنابراین تعبیر جنبانیدن ریش که خود مولانا این تعبیر رو درست کرده، از داستان محمود غزنوی گرفته شده. استران در عربی میگن اظهار لهیه کردن. اظهار لهیه کردن یا جنباندن ریش یعنی خودی نشون دادن، یعنی نشون دادن قدرت و توانایی. میگه که نوبت تو شد به جنبان ریش را، الان نوبت خودته، سعی کن که خودتو نجات بدی، نیروی نشون بدی، قدرتی نشون بدی و خودتو رها کنی. چون به درد دیگران درمان بودی، درد مهمان تو آمد تن زدی. تو همیشه در زمان درد درمان دیگران بودی، الان که درد مهمان تو شده چرا عاجز شدی، خاموش شدی و شانه خالی کردی؟ تن زدن یعنی خاموش شدن. استاد همایی به معنی شانه خالی کردن هم گرفتن، برای این بیت خوبه، برای بیت قبلی همون خاموش شدن و ساکت شدن بهتره. دوستان درباره این مهمان شدن در یه نکته خیلی جالبی برای شما بگم. مولانا میگه که همونجوری که برای ما مهمون میاد و ما به عنوان میزبان اخلاقا وظیفه داریم از مهمونامون پذیرایی کنیم، حتی اگر مهمونامون رو دوست نداشته باشیم، تمام فکرهایی هم که وارد وجود ما میشن مهمانان وجود ما هستن. بنابراین ما حق بی احترامی به هیچ فکری رو نداریم، نه فکر نه خیال، هیچی. هر چیزی که وارد وجود ما میشه، چه به شکل خیال باشه چه به شکل فکر باشه، این مهمان خانه وجود ماست. بنابراین ما باید با نهایت احترام باش برخورد کنیم. اگه خواستید در دفتر پنجم بیت‌های 36-44 به بعد این موضوع رو برید مطالعه بکنید. سه بیتش رو براتون میخونم. مولانا میگه هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر صباحی ضیف نو آید دوان. هین مگو کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضیف است او را دار خش. هر چیزی که وارد وجودت میشه مهمانه، باید قدرشو بدونی. خواهش میکنم دقت کنید، من نه توصیه میکنم به بلاکشی و به رنجکشی بیهوده، نه توصیه میکنم به خودآزاری مطلقا. ما باید شاد زندگی کنیم و درست و خوب زندگی کنیم و از زندگی نهایت لذت رو ببریم. اما در زندگی همه ما فکرای غم‌آلود، اندیشه های ناراحت کننده وجود داره. ما باید بدونیم که این افکار غم‌آلود وظیفه ای دارن، رسالتی دارن. ما این رسالت رو باید جدی بگیریم و اون پیامی رو که اینها برای ما دارن بیاموزیم و بگیریم. هر فکر غم‌آلودی و هر درد و رنجی و اندیشه ناراحت کننده ای که وارد وجود ما میشه، ما به جای اینکه فرار کنیم به مخدر و به مسکن و به سیگار و به تفریح و به شغل و به سرگرمی پناه ببریم تا از اونها رهایی پیدا کنیم، باید با اونها روبرو بشیم. دوستان عزیزم، فرار کردن از پیش دردها و غمها کار عاقلانه‌ای نیست. ما باید با دردها و رنجهامون روبرو بشیم، اونها رو بشناسیم، چشم در چشم اونها بدوزیم، اونها رو ریشه یابی کنیم و پیام اونها رو بگیریم. مولانا میگه هر دمی فکری چو مهمانی عزیز، آیدن در سینه ات هر روز نیز. فکر را ای جان به جای شخص دان، زان که شخص از فکر دارد قدر و جان. فکر غم گر راه شادی میزند، کارسازی های شادی میکند. اگر غم شما رو ناراحت میکنه، داره زمینه رو برای ورود یک شادی جدید فراهم میکنه. بنابراین از برابر غم نگریزیم، غم ها رو فراموش نکنیم، تلاش بکنیم پیام غم ها رو بیاموزیم و بگیریم. اینجا هم در بیتی که داریم میخونیم، مولانا در بیت 212 میگه درد مهمان تو آمد تن زدی. میتونست بگه که درد به سراغت اومد، گرفتار درد شدی، ولی میگه درد مهمان تو شد. در واقع میخواد بگه فلسفه ای برای این درد وجود داره. حدود 10 تا فلسفه مولانا برای این دردها و رنجها برشمرده که یه بحث مفصلیه. بانگ بر لشکر زدن بود ساز تو، بانگ برزن چه گرفت آواز تو. ساز یعنی راه و روش و شیوه و طریقه. روش تو این بود که بر لشکریان داد میزدی، بانگ میزدی و اونا رو تشویق به جنگ و صبر میکردی. الان چرا نمیتونی یه دادی سر خودت بزنی؟ چرا نوبت خودت که میرسه صدات میگیره و دیگه داد نمیتونی بزنی؟ آنچه 50 سال بافیدی به هوش، زان نسیج خود بغلتابی بپوش. بافیدن یعنی بافتن، 50 یعنی 50. نسیج فعیل به معنای مفعوله، نسیج یعنی منسوج، یعنی بافته شده. بغلتاق یه پوششی بوده، یه لباسی بوده که زیر زره میپوشیدن. به خاطر اینکه زره آهنی بوده، اگر زره رو مستقیما روی بدن میپوشیدن، بدن زخمی میشده. به همین خاطر زیر زره یه لباسی میپوشیدن که به اون میگفتن بغلتاق. بغلتاق یعنی برگستوان. معنای دیگه هم داره به معنی فرجیه، یعنی یک نوع لباسی که بلند بوده مثل مانتو و از بالا تا پایین بدن رو میپوشونده. اینجا به هر حال معنی اصلی کلمه مهم نیست، اینجا مجازن بغلتاق یعنی لباس. تو 50 سال داری بافندگی میکنی، چرا نتیجه 50 سال بافندگی تو یه لباس نشده؟ میخواد بگه تو این همه داری میگی من مؤمنم، این همه داری میگی من عاقلم، این همه داری تمرینهای روحی و معنوی میکنی، چرا الان که گرفتار یک مشکل شدی نمیتونی گره از کار خودت باز کنی؟ از نوایت گوش یاران بود خش، دست بیرون آر و گوش خود بکش. تو که با صدا گوش دیگران رو نوازش میکردی، الان چرا نمیتونی گوش خودتو بنوازی؟ چرا گوش خودتو نمیتونی بکشی؟ چرا گوش خودتو نمیتونی بمالی؟ کشیدن گوش خود یعنی خود را بیدار کردن، خود را آگاه کردن. سر بودی پیوسته خود را دم مکن، پا و دست و ریش و سبلت گم مکن. تو که همیشه پیشوا بودی، رئیس بودی، نصیحت میکردی، استاد بودی، چرا الان خودتو تابع و پیرو کردی، ضعیف و ناتوان کردی؟ سر میتونه به معنای رئیس باشه، پیشرو، و دم به معنای تابع و پیرو. سر میتونه به معنی استاد باشه، دم به معنای انسان ضعیف و ناتوان. چرا دست و پا و ریش و سبیلتو گم کردی؟ امروز میگیم ریش و سبیلشو گم کرده، میگیم دست و پاشو گم کرده. گم کردن دست و پا یعنی عاجز و ناتوان شدن. بازی آن توست بر روی بساط، خیش را در تب آر و در نشاط. آن یعنی ماله، مخصوصه، بازی مخصوص توه، الان نوبت بازی توه. منظور از بساط صفحه شطرنج یا عرصه شطرنجه، یا صفحه بازی، صفحه نرد مثلا. خب الان نوبت تو که یک حرکتی بکنی، یک کاری انجام بدی، خودتو به تب بیار. در تب آوردن یعنی به نشاط آوردن، شاد کردن، خوشحال کردن. دیگران را بس به تب آورده ای، در صبوری چست و راقب کرده ای. هم به تب آور به مردی خیش را، پیشوا کن عقل صبرندیش را. تو خیلی زیاد دیگران رو شاد کردی، به نشاط آوردی، اونها رو در صبر چست و راقب کردی. راقب یعنی مایل، متمایل، آدم ها رو متمایل کردی که صبر کنن، در صبر اونها رو چست و چابک و زرنگ کردی. الان خودتو به تب بیار، خودتو به نشاط بیار، عقل صبرندیش را پیشوای خودت کن. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. قلاووز یک کلمه ترکیه، به معنای پیشرو و تلیعه هست. یک کاروانی که در قدیم حرکت میکرد، یه نفر یا چند نفر پیشاپیش اون کاروان حرکت میکردن، برای پیدا کردن جا، برای پیدا کردن محل استراحت، برای اینکه ببینن راه خطرناکه یا نه. به اون گفتن قلاووز. بنابراین معنی اصلی کلمه قلاووز تلیعه کاروانه، اما کم کم به معنای پیشرو، پیشوا و راهبر اومده. قلاووزی، قلاووز به اضافه یه هست، یه مصدریه، به معنای هدایت و راهبریه. قلاووزی صبرت پر شود، یعنی اگر هدایت صبر پر و بال تو بشه، تو با پر صبر پرواز بکنی، به اوج عرش و کرسی میرسی. عرش و کرسی یعنی بالاترین نقطه جهان، یعنی اوج بزرگی، اوج کمال، نهایت کمال. اگر بتونی با پر صبر پرواز کنی، به عالی‌ترین درجه کمال میرسی. در این صبر چند تا نکته رو به شما عرض کنم. صبر یکی از مهمترین فضیلت‌های اخلاقی و عرفانی در دین اسلام، در همه دنیا و در نظر همه بزرگانه. صبر در واقع جوهر اصلیش تحمل کردن دشواری و امر ناخوشاینده. من فکر کنم اون نکته کلیدی صبر تحمل امر ناخوشاینده. این امر ناخوشایند میتونه مصیبتی باشه، یا میتونه یه چیز خوشایندی باشه که ما میخواییم در مقابلش مقاومت کنیم. مثلا تجاوز کردن به حقوق دیگران خیلی شیرینه برای خیلی از آدم ها، درسته؟ اگر بخوان صبر کنن، در مقابل این لذت باید صبر کنن، و صبر در برابر لذت ناخوشاینده. بنابراین کلید معنایی صبر تحمل کردن یک امر ناخوشاینده، خواه خود اون امر ناخوشایند باشه و خواه مقاومت در برابر لذتش ناخوشایند باشه. این تحمل در سه سطح باید خودش رو نشون بده، یکی در سطح زبان، یکی در سطح عمل، و یکی هم در سطح دل. وقتی که میگیم صبر کن، یعنی زبان به گله و شکایت و جزع و فزع باز نکن، و در دلت احساس آرامش و سکینه و وقار و طمأنینه داشته باش، بیتابی و بیقراری نکن، و در عمل شتاب زدگی و سراسیمگی نداشته باش. بنابراین صبر کامل موقعی تحقق پیدا میکنه که ما در دلمون قرار و آرامش، بر زبانمون شکر و سپاس، و در رفتارمون آهستگی و وقار باشه. اگر بخوایم از صفات متضاد اینا استفاده کنیم، مادامی که ما زبانمون به گله و شکایت باز نشه، دلمون احساس بیتابی و بیقراری نکنه، و رفتارمون آمیخته با سراسیمگی و شتاب زدگی نباشه، ما آدم صبوری هستیم. من میخوام 9 تا گزاره از مولانا در باید صبر به شما بگم. به نظر مولانا صبر و ایمان ملازم هستند. اگر کسی بهره ای از صبر نداشته باشه، بهره ای از ایمان هم نداره. اینو مولانا از اون حدیثی گرفته که میگه صبر نسبت به ایمان به منزله صبر نسبت به تنه. همچون که بدن بی صبر به درد نمیخوره، ایمان بدون صبر هم ظاهرا هیچ ارزشی نداره. نکته دوم که خیلی نکته مهمیه اینه که به نظر مولانا تمام جانها در اصل خودشون ایسادمند. دقت میکنین همه انسانها ایسادمند، یعنی در تمام انسانها پتانسیل ایسا شدن وجود داره که بتونن با دمشون مریض شفا بدن، که بتونن مرده زنده بکنن. اما مولانا میگه که علت این که ما انسانها از این ایسای درون غافلیم و اینو نمیتونیم شکوفا کنیم اینه که ما صبر نداریم. اگر کسی صبر داشته باشه ایسای درون او شکوفا میشه و او به یک موجود ایسادم تبدیل میشه. جانها در اصل خود ایسادمند، دقت میکنید. و بعد در ادامهش میگه صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا مشتهای کودکان. بعد میگه که اگر میخوای شیرین سخن باشی باید صبر داشته باشی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. در واقع به نظر مولانا شرط شیرین سخن شدن صبور بودنه در مقابل خیلی از چیزایی که دلمون میخواد. دقیقاً بیت حافظ به این معنا اشاره میکنه، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نبات هم دادن. شاخ نبات اسم آدمی نیست، شاخ نبات یعنی لذت ها و شیرینی های دنیا. اگر سخن من شیرین شده چون در مقابل شیرینی های جهان تونستم صبر ببرزم. دفتر اول از بیت 1600 به بعد. سومین نکته مولانا اینه که خداوند کیمیاهای زیادی برای تبدیل اخلاق و تحول منش انسان آفریده، اما هیچ کیمیایی برتر از کیمیای صبر نیست. در واقع برای متحول شدن، برای دگرگونی یافتن در منش و برای کمال یافتن کیمیایی برتر از صبر نیست. صبر میتونه مثل وجود ما رو به طلای ناب تبدیل بکنه. دفتر دوم بیت 1854. نکته چهارم اینه که به نظر مولانا انسانهای زیرک صبر رو انتخاب می کنند که تلخه، اما انسانهای نادان و سطحی شیرینی ها و لذت های زندگی رو انتخاب می کنند. اینه که مولانا میگه تلخ به خاطر اینه که دوستان صبر در واقع در عالم بیرون اسم یه گیاهیه که ریشه های تلخی داره. یه جمله معروف هم هست که میگه صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد، میوه شیرینه. این به همون گیاه هم در واقع یک ایهامی داره. اینم که مولانا میگه زیرکان صبر تلخ را انتخاب میکنن به همین موضوع اشاره میکنه. دفتر یک بیت 1601 و 1602. نکته پنجم اینه که به نظر مولانا برای رهایی از آسیب‌های نفس باید در برابر سختی‌های مجاهدت و ریاضت بردبار و شکیبا باشیم. بدون صبر انسان از دست نفس رهایی پیدا نمی‌کنه. نکته ششم اینه که به نظر مولانا برای رسیدن به آرزوها و برای رسیدن به راحتی و آسایش باید از مسیر صبر حرکت بکنیم و شتاب زدگی و سراسیمیگی رو به کناری بگذاریم. دفتر یک بیت 4003. نکته هفتم اینه که یوسف طبق نقل قرآن به چاه افتاد و بعداً به گاه رسید. گاه یعنی چی؟ تخت پادشاهی. این موضوع از چاه به گاه رسیدن خیلی مورد توجه شاعران و ادیبان فارسی قرار گرفته. مولانا هم به این موضوع توجه کرده. به نظر ایشون اگر یوسف از چاه به گاه رسید به خاطر صبر بود. این صبر بود که مقدمات رسیدن او به مقام‌های بلند دنیایی رو فراهم آورد. بنابراین نکته هفتم اینه که همونجور که یوسف با ریسمان صبر از چاه به جاه رسید، برای رسیدن به هدف‌های بلند چه دنیایی چه معنوی صبر لازمه. هشتمین نکته که مولانا در باید صبر میگه اینه که پیشرفت‌های معنوی هم نیاز به صبر دارن. صبر در برابر مهنت آموزش، صبر در برابر خواب، صبر در برابر تنبلی، تناسانی و انواع مختلف این صبرها. و نهمین نکته اینه که پیامبر با براق صبر به معراج رفت. اینو فعلا توضیحش میدم. خب دوباره میخونیم بیت 220. چون قلاووزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. بر شدن یعنی بالا رفتن. فا پر صبر میشه به اوج عرش پرواز کرد. مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق. مصطفی یعنی پیامبر اسلام صلوات الله علیه. براق طبق داستانها اسبی است که پیامبر سوار شد و به معراج رفت. درباره این اسب نمیدونید چه ها گفتن که این اسب سومش چجوره، دومش چجوره، یالش چجوره. یک مقاله میشه دربارش نوشت، یعنی مجالی برای خیال پردازی بوده و هر چی دلشون خواسته در این براق گفتن. حالا به هر حال یادتون باشه براق اسبی بوده که پیغمبر سوار شده و رفته به معراج. طباق یعنی طبقه های آسمان ها. مصطفی سوار براق صبر شد و رفت به بالای طبقات آسمان ها. خب اجازه بدید که من درباره این موضوع چند تا نکته رو به شما عرض بکنم. نکته اول اینه که در متون عرفانی از نامهای پیامبر اسلام نام مصطفی و نام احمد بیشتر تکرار میشه. اینو من از استاد شفیعی کتکنی شنیدم، خودم تحقیق نکردم ولی به نظر میرسه که حرفشون درسته. نام محمد کمتر در متون اومده، نمیدونم دلیلش چیه. نام مصطفی و احمد بیشترین بسامد داره. نکته دوم اینه که طبق قرآن کریم پیامبر در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا رفته و برگشته. این موضوع که بهش میگن معراج و در سوره اسراء بهش اشاره شده، ده ها کتاب و مقاله و شاید بگم بدون اغراق هزاران صفحه دربارش نوشته شده. گفتم که پیغمبر به آسمان ها رفته، آسمان اول، دوم، سوم، در هر آسمانی چه دید، با چه کسانی ملاقات کرد. هم چیزهای زیبا در اینجا وجود داره و هم حجم عظیمی از خرافات در اینجا وجود داره. من در این معراج الان نمیخوام صحبت کنم، یه ترم در واقع بحث میخواد معراج در ادبیات فارسی. از نظر مولانا میخوام به دو سه تا نکته مهم اشاره کنم. به نظر مولانا معراج حرکت از زمین به آسمان نیست، معراج حرکت از حالت نقص به حالت کماله. بنابراین هر کسی که کمالی رو در زندگیش تجربه میکنه، این انسان معراجی رو تجربه کرده. مثال خیلی خوبی که خودش میاره مثال نیه. یک نی رو در نظر بگیرید، نی شکر. در ماهای اولیه‌ای که نی به وجود اومده شیرین نیست، یواش یواش که حرکت میکنه، چند ماه میگذره کم کم شیرین میشه. حرکت از نی تهی به نی شکر، اینو مولانا اسمش رو میذاره معراج. مثال دوم که از این مثال بهتره، یه جنین توی شکم مادرشه، از یک اسپرم کم کم تبدیل میشه به چیزهای مختلف و بالاخره بعد از 8-9 ماه به یک انسان کامل تبدیل میشه و به دنیا میاد، به یه نوزاد تبدیل میشه، بعد میشه کودک، بعد میشه نوجوان، بعد میشه جوان، همجور میاد بالا. به نظر مولانا این معراجه، اسمش هم گذاشته معراج جنینی. معراج جنینی یعنی چی؟ معراج جنینی یعنی از بیعقلی به عقل حرکت کردن. هر کسی که بتونه عاقل بشه از نظر مولانا به معراج رسیده. براتون میخونم دفتر چهارم از بیت 550 به بعد. میگه مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار. تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. نه چون معراج بخاری تا سما، اینا رو با یه نکره میتونیم بخونیم البته، بل چون معراج جنینی تا نها. نها یعنی عقل. حرکت از جنین تا عقل، اینو مولانا اسمش رو میذاره معراج. دقت میکنید؟ نه چون معراج بخاری تا سما، یا نه چون معراج بخاری تا سما، بل چون معراج جنینی تا نها. خوش براقی گشت خنگ نیستی، سوی هستی آردت گر نیستی. بنابراین به نظر مولانا معراج رفتن به طرف آسمان به صورت فیزیکی نیست. از این جهت مولانا میگه معراج یونس در شکم ماهی بود و معراج پیامبر اسلام در آسمان بود. البته به حدیث پیامبر اشاره داره که میگه لا تفضلونی علی یونس، منو بر یونس برتری ندید، او در شکم ماهی به معراج رفت و من در آسمان به معراج رفتم. نکته بعدی اینه که این براقی که این همه دربارش حرف زدن، به نظر مولانا دو تا معنی میتونه داشته باشه، یا صبر یا نیستی. پیغمبر هم با براق صبر هم با براق نیستی به معراج رفت. خیلی خیلی حرف مهمیه. یعنی او چون خودش رو ندید به معراج رفت، با ندیدن خودش به معراج رفت. بنابراین اون چیزی که به صورت نمادین بهش میگن اسب و پیغمبر با اون اسب به معراج رفته، معنای واقعیش نیستی و ندیدن خوده و معناش صبره. حالا بیت رو دوباره میخونیم معناش روشن میشه. بیت 221: مصطفی بین که چو صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق. روان گشتن شاهزادگان بعد از تمام بحث و ماجرا به جانب ولایت چین سوی معشوق و مقصود، تا به قدر امکان به مقصود نزدیکتر باشند. اگرچه راه وصل مسدود است، به قدر امکان نزدیکتر شدن محمود است. مسدود یعنی بسته شده، محمود یعنی پسندیده و نیکو. اگرچه راه بسته شده ولی بهتر بریم. چقدر این جمله استاد ملکیان زیباست. ایشون میگه در طول تاریخ همواره امید به سود انسان‌ها نبوده، ولی ناامیدی همیشه به زیان انسان‌ها بوده. خیلی از آدم‌ها بودن که امید داشتن ولی به جایی نرسیدن، ولی ناامیدی حتما زیان داره. بنابراین در امید حداقل 50-50 است، ولی در ناامیدی زیان 100%. اینه که مولانا میگه حتی اگر راه بسته است تو برو، کار خودت رو انجام بده، لنگ و لوک و هر جوری که شده برو جلو. این بگفتند و روان گشتند زود، هر چه بود یار من آن لحظه بود. هر اتفاقی افتاد، این لحظه اتفاق افتاد که تصمیم گرفتن به طرف چین برن. سر بگزیدند و صدیقین شدند، بعد از آن سوی بلاد چین شدند. نکته مهم اینه که با گزیدن صبر انسان به مقام صدیقین میرسه، یعنی انسانهای بسیار راستگو، انسانهای بسیار والا. والدین و ملک را بگذاشتند، راه معشوق نهان برداشتند. راه برداشتن یعنی به راه افتادن، حرکت کردن. اینجا مولانا سه تا مثال میزنه برای کسانی که خانواده و حکومت و مال و قدرت رو ول کردن و دنبال مطلوبشون رفتن. اولی ابراهیم ادهم، دومی حضرت ابراهیم پیامبره و سومی هم حضرت اسماعیله. همچو ابراهیم ادهم از سریر، عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر. ابراهیم ادهم دوستان یک عارف بزرگ قرن دوم هجریه که طبق نقل‌ها حاکم بلخ بوده. اتفاقی برای او میفته، حکومت و پادشاهی رو ول میکنه و میره و به مقامات بسیار بلند عرفانی میرسه. در تذکرة الاولیاء عطار داستان اومده در صفحه 86 و 87. برای که یادی کنیم از عطار، من یه پاراگرافی از نثر عطار براتون بخونم درباره ابراهیم ادهم. عطار درباره ابراهیم ادهم میگه: ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی زیر فرمان داشت و 40 شمشیر زرین و 40 گرز زرین در پیش و پس او می بردن. یک شب بر تخت خفته بود، نیم شب سقف خانه بجنبید چنان که کسی بر بام می رود. آواز داد که کیست؟ گفت: آشناس، اشتری گم کرده ام، بر این بام طلب می کنم. یکی رفته پشت بام قصر ابراهیم ادهم. معلومه که داستان دروغینه دیگه، قصر جوری نیست که یک کسی بتونه بره پشت بامش، نگهبان اونو نبینن و خود پادشاه سرش رو از پنجره در بیاره با کسی که پشت بام صحبت کنه. ولی معنای نمادینش واقعا مهمه. بهش میگه: پشت بام خونه من چی کار میکنی؟ میگه که شترم گم شده، اومدم دنبال شتر میگردم. گفت: ای جاهل، اشتر بر بام میجویی؟ گفت: ای غافل، تو خدای را در جامعه اطلس خفته بر تخت زرین می طلبی؟ از این سخن هیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نیارست خفت. چون روز برآمد به صفه بار شد و بر تخت نشست، متفکر و متحیر و اندوهگن. ارکان دولت هر یکی بر جایگاه خیش ایستادن، غلامان صف کشیدن و بار عام دادن. ناگاه مردی با هیبت از در در آمد، چنان که هیچ کس را از حشم و خدم زهره نبود که گوید تو کیستی. جمله را زبانها به گلو فرو شد، همچنان می آمد تا پیش تخت ابراهیم. گفت: چه می خواهی؟ گفت: در این رباط فرو می آیم. رباط یعنی کاروان سرا. گفت: این رباط نیست، سرای من است، تو دیوانه ای. گفت: این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت: از آن پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن پدر پدرم. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن فلان کس. گفت: پیش از آن؟ گفت: از آن پدر فلان کس. گفت: همه کجا شدند؟ گفت: برفتند و بمردند. گفت پس نه رباط این بود که یکی می آید و یکی می گذرد. این قصد در واقع یک کاروانسراست و هر چند وقتی یکی توشه. این بگفت و ناپدید شد و او خضر بود علیه السلام. سوز و آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد بیفزود تا این چه حال است و آن حال یکی صد شد که دید روز با شنید شب جمع شد. واقعا زبانش خیلی زبان فوق‌العاده‌ای عطار و ندانست که از چه شنید و نشناخت که امروز چه دید. گفت اسب زین کنید که به شکار می روم که مرا امروز چیزی رسیده است، نمی دانم چیز. خداوندا این حال به کجا خواهد رسید؟ اسب زین کردن روی به شکار نهاد، سراسیمه در صحرا می گشت چنان که نمی دانست که چه می کند. در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد. در راه آوازی شنید که بیدار گرد، ناشنیده کرد، یعنی خودشو به نشنیدن زد و برفت. دوم بار همین آواز آمد، هم به گوش در نیاورد. سوم بار همان شنود، خیشتن را از آن دور افکند. چهارم بار آواز شنود که بیدار گرد پیش از آن که بیدار کنند. اینجا یک بارگی از دست شد. ناگاه آهویی پدید آمد، خیشتن را مشغول بدو کرد، یعنی رفت آهو رو شکار کنه. آهو به سخن آمد که مرا به صید تو فرستادن، تو مرا صید نتوانی کرد، تو را از برای این کار آفریدم که میکنی، هیچ کار دیگری نداری که زندگی تو بل کردی اومدی داری شکار میکنی، هیچ کار دیگری نداری؟ ابراهیم گفت آیا این چه حالی است؟ روی از آهو بگردانید. همان سخن که از آهو شنیده بود از زین آمد، فزعی و خوفی در دل او پدید آمد و کشف زیادت گشت. حق تعالی چون خواست کار تمام کند، سه دیگر بار از گوی گریبان همان آواز آمد. آن کشف اینجا به تمام رسید و ملکوت بر او گشاده گشت. فرود آمد و یقین حاصل شد و جمله جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت. توبه ای کرد نسو. درسته که ساختن و بافتن و قشنگ هم ساختن و بافتن، ولی به هر حال ابراهیم ادهم مثل بودا تحولی رو تجربه میکنه. شبیه ترین عارف مسلمان به بودا ابراهیم ادهم. داستان زندگیشون خیلی شباهت با هم داره. مولانا داستان زندگی ابراهیم ادهم رو در دفتر دوم بیت‌های 32-10 به بعد به تفصیل تمام آورده. ازتون خواهش می‌کنم به اون بیت‌ها مراجعه کنید و ببینید مولانا چه ارادتی به ابراهیم ادهم داره و به چه زیبایی درباره او صحبت می‌کنه. در دیوان شمس میگه از حال گدا نیست عجب گر شود او پست، تیغ غم تو از سر صد شاه سرافکند. روزی پسر ادهم اندر پی آهو، مانند فلک مرکب شبدیز برافکند. دادیش یکی شربت که از لذت و بویش، مستیش به سر بر شد و از اسب درافکند. گفتن همه کس به سر کوی تحیر، مسکین پسر ادهم تاج و کمر افکند. بیت بعدی. یا چو ابراهیم مرسل سرخشی، خیش را افکند اندر آتشی. ابراهیم مرسل یعنی ابراهیم پیامبر، مرسل یعنی فرستاده شده. اشاره داره به داستان ابراهیم پیامبر که او رو در آتش افکندن و آتش بر او گلستان شد. منظور مولانا اینه که کسی که آتش عشق خدا به دلش بیفته، از رفتن به درون آتش مشکلات هیچ بیمی نداره. یا چو اسماعیل صبار مجید، پیش عشق و خنجرش حلقی کشید. صبار یعنی بسیار صبر کننده، مجید صفت مشبهه از مجده، یعنی بزرگوار و شریف. منظور از اسماعیل، اسماعیل پسر ابراهیمه که پدرش گفت خواب دیدم که تو رو قربانی میکنم. اسماعیل گفت که این کار رو انجام بده، روی بلندی رفتن و قربانی نشد اسماعیل، ولی او به نام قربانی در تاریخ اسلام موند. دوستان این داستان اسماعیل واقعا داستان عجیبی است برای مولانا. بارها و بارها مولانا به این داستان برگشته. بنمایه‌های فراوانی در داستان اسماعیل وجود داره که مولانا به زیباترین شکل ممکن از این بنمایه‌ها استفاده کرده. من فکر می‌کنم هیچ عارفی به اندازه کیرکگور در طول تاریخ این داستان به دلش نزده. کتاب ترس و لرز که یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی غربه، تماما معطوف به تفسیر داستان قربانی شدن اسماعیله. اگر خواستید حتما این کتاب ترس و لرز رو که با چندین ترجمه در زبان فارسی موجوده بخونید و ببینید این یک پاراگراف رو کیرکگور چجوری توش تأمل کرده و چه نکات عمیقی رو از توش در آورده. به هر حال مولانا به این موضوع خیلی توجه داره. یه نکته غیر عرفانی بهتون عرض کنم که مهمه. بسیاری از مسلمان‌ها اعتقادشون اینه که اون شخصی که قربانی شد اسحاق بود. و تعدادی از مسلمان ها هم میگن اسماعیل بود. در آثار مولانا من یه آمار دقیق گرفتم، مولانا در دیوان شمس 7 بار از اسحاق و 9 بار از اسماعیل نام برده. خیلی عجیبه ها، یعنی او 7 بار اسحاق رو اون شخص قربانی شده دونسته و 9 بار اسماعیل رو اون شخص قربانی شده دونسته. بنابراین از دیوان شمس نمیتونیم با اطمینان بفهمیم که به نظر مولانا اسماعیل قربانی شده یا اسحاق. اما مثنوی که در 14 سال آخر عمر مولانا سروده شده، همه جا اسماعیله که قربانی میشه. بنابراین میتونیم بگیم که اگر مولانا زمانی نظرش این بوده که اسحاق قربانی شده، در پایان عمرش قطعا به این نتیجه رسیده که اسماعیل قربانی شده بوده. بنابراین دوستان نکته خیلی مهمش اینه که شعرهایی از دیوان شمس که اسحاق رو قربانی میدونند یا شعر مولانا نیستند یا مربوط به دوران اولیه شاعری مولانا هستند، نه دوران پایان عمر مولانا. بریم به سراغ مطلب بعدی. حکایت امرؤ القیس که پادشاه عرب بود و به صورت عظیم به جمال بود. یوسف وقت خود بود و زنان عرب چون زلیخا مرده او و او شاعر طبع. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. این مصرع دوستان عزیز مصرع اول معروفترین شعر امرؤ القیسه که بهش میگن لامیه امرؤ القیس، به خاطر اینکه حرف قافیه این شعر لام هست. قصیده‌ای که حرف رویش لام باشه بهش میگن لامیه. اونجوری که معروفه و ظاهراً سند نداره، عرب جاهلی قبل از پیامبر اسلام هر سال یه مراسم شعر برگزار میکرد و برترین شعرها رو از پرده خونه کعبه آویزون میکرد. ظاهراً این دیگه امروز رد شده اما خیلی شهرت داره. به این شعرهایی که بر پرده کعبه میآویختن میگفتن معلقات، و در بین این معلقات یعنی شعرهایی که آویزون میکردن به پرده کعبه، 7 قصیده هستن که از همه معروفترن که به اونها میگن معلقات سبع، یعنی معلقات 7 گانه. یکی از این 7 معلقه که از همه معروفتره معلقه امرؤ القیس. دکتر آذرنوش نظرش اینه که معروفترین شاعر کل تاریخ ادبیات عربه، ولی اگرم اینو نپذیریم بدون شک یکی از 3 شاعر بزرگ تاریخ عرب امرؤ القیس. و مصرع اول معلقه او همینه، قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی. مصرع بعدیش اینه، به سقط لوا بین الدخول فحوملی. معنای بیت اینه، قفا یعنی بیستید، درنگ کنید، نبک تا بگریم، من ذکرا به یاد حبیب و منزلی، یار و دیار. ای یاران بیستید تا به یاد یار و دیار بگریم. ظاهرا امرؤ القیس رفته یه جایی که معشوقش اونجا قبلا زندگی میکرده، به اونجا که رسیده دلش برای معشوقش تنگ شده و این قصیده درخشان رو گفته. در مصرع بعدی هم میگه اون منزلی که در پایان ریگزارها بین دخول و حومله، اسم 2 منطقه هستن. خب دفاع نب که من ذکر را حبیب و منزلی، معلوم میشه که مولانا این قصیده رو میدونسته و با معلقات سب آشنا بوده. چون همه زنان او را به جان می جستند، ای عجب غزل او و ناله او بهر چه بود. چون همیشه عشق مردا به زنهاست، اما این مرد مردیست که همه زنها دنبالش میان، پس این همه سوز و گداز برای چیه؟ مولانا میگه مگر دانست که اینها یعنی زنهای زیبا همه تمثال صورتند که بر تختهای خاک نقش کرده اند. اون میدونست که زیبایی های بشری همه نقش و نگارن، همه نقاشی هن. اصلشون یه جای دیگه است. عاقبت این امرؤ القیس را حالی پیدا شد که نیم شب از ملک و فرزند گریخ و خود را در دلقی پنهان کرد. دلق یعنی لباس کهنه و پاره. و از آن اقلیم به اقلیم دیگر رفت در طلب آن کس که از اقلیم منزه است. از اقلیم منزه است یعنی خدا که از مکان منزه است. اقلیم یعنی جا و مکان. امرؤ القیس از اقلیمی به اقلیم دیگر رفت در جستجوی کسی که از اقلیم منزهه، یعنی اصلا در جایی نمی گنجه، از مکان فارغه. یختص به رحمتهی من یشا، خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد، یعنی رحمتش رو شامل حالش می کنه. سوره آل عمران آیه 74 و سوره بقره آیه 105. دوستان مولانا اینجا یک گرفتاری بزرگ برای همه درست کرده، اونم اینه که امرؤ القیس یه شخصیت تاریخیه که میشناسیمش و مولانا اینجا یه داستانی بهش نسبت داده که هیچ گونه سند تاریخی نداره. یعنی این چیزی که مولانا اینجا نوشته سر تا پا دروغه، اصلا ربطی به امرؤ القیس نداره. به خاطر اینکه ما امرؤ القیس اصلی رو میشناسیم، اصلا این ماجرا برای او اتفاق نیفتاده. امرؤ القیس همونجوری که به شما گفتم یه شاعریه که در سده سوم قبل از هجرت پیامبر زندگی میکرده، آدم بسیار هوسباز و شرابباره و زنباره ای بوده. تمام زندگیشو و جوانیشو صرف موسیقی و شراب و زن و مستی کرده، به طوری که پدرش اصلا اون رو از خونه بیرون میکنه. ایشون در یک جلسه شرابی که خانم ها پیشش هستن و دارن میرقصن و مجلس شادیه، بهش خبر میدن که پدرت رو قبیله بنی اسد کشتن. ایشون توی جلسه به روی خودش نمیاره، صبر میکنه تا اون جلسه مهمونی تموم میشه و بعد میگه خدا رحمت کنه پدرم رو، یه اینجور تعبیری که تا وقتی که بود برای من دردسر درست کرد و منو بیرون کرد، الانم که مرده تکلیف یک انتقامگیری وحشتناک رو به دوش من انداخته. همونجا قسم میخوره که تا وقتی که انتقام پدرش رو نگیره و 100 نفر از بنی اسد رو نکشه دیگه شراب نخوره. میاد شروع میکنه با قبیله بنی اسد جنگیدن، جنگ های زیادی درست میکنه و به خاطر این جنگ ها شعرهایی گفته که جز عالی ترین شعرهای ادبیات عربن. بالاخره کار از پیش نمیبره و به امپراتور روم متوسل میشه. امپراتور روم به او قول میده که کمکش کنه به شرط اینکه در حمله به ایران به امپراتور روم کمک کنه. ایشون قبول میکنه و امپراتور روم حکومت قسطنطنیه رو بهش میده. ایشون سر راه که داره میره قسطنطنیه در آنکارا بیمار میشه و همونجا میمیره و قبرش توی آنکاراست. درباره علت مردنش داستان‌های زیادی وجود داره. ایشون در زمانی که داره بر میگرده که بره به قسطنطنیه، روی بدنش زخم‌های فراوانی درست میشه و بر اثر اون زخم‌ها میمیره. به همین خاطر معروف در تاریخ به صاحب غروب، یعنی صاحب چرک‌ها، صاحب زخم‌های چرکی. بعضیا گفتن که یه بیماری گرفته و این زخم‌ها به خاطر اون بیماری بوده، ولی معروف‌ترین داستان اینه که ایشون عاشق دختر امپراتور روم میشه و امپراتور روم برای اینکه شرش رو کم کنه دستور میده یه لباس زهرآلود درست می‌کنن، هدیه می‌کنه به ایشون. ایشون لباس رو می‌پوشه و بر اثر پوشیدن این لباس بدنش پر از زخم میشه و از دنیا میره. در تاریخ معروف به ملک ذلیل، یعنی پادشاه سرگردان، به خاطر اینکه همه عمرش رو آواره کوه‌ها و بیابون‌ها بوده، از این شهر به اون شهر می‌رفته. زندگی او از نظر معنوی هیچ گونه درخششی نداره. یه آدمیه که کل زندگیش به شراب و به شهوترانی و به شعر گفتن و به کینه‌کشی و جنگیدن گذشته بدون هیچ گونه اتفاق معنوی. من نمیدونم که مولانا این داستان رو از کجا آورده. در اینی که خودش درست نکرده، استاد نیکلسون هم به درستی میگن اینو خودش درست نکرده، شکی نیست، اما از کجا اینو آورده نمیدونیم. این داستان شباهت فراوانی به داستان ابراهیم ادهم و به داستان بودا داره. شاید در آینده اسنادی بیرون بیاد و معلوم بشه مولانا اینو از یه جای دیگه گرفته. بعضیا گفتن که این امرؤ القیس کسی دیگری است، چون در تاریخ چند امرؤ القیس دیگه هم وجود داره. اما وقتی مولانا میگه ایشون صاحب قصیده قفا نب که من ذکر حبیب و منزلیه، معلوم میشه منظورش همون شاعر بزرگ ادبیات عربه. خب دوستان، به خاطر این نکته اجازه بدید که یه نکته مهمی به شما عرض کنم. اون نکته همینه که در شعر مولانا داستان‌های فراوانی وجود داره که دروغند، یعنی هیچ گونه سند تاریخی ندارن. حالا اینجا داره داستان دروغ برای یک آدمی میگه که آدم خیلی ارزشمندی نیست از نظر معنوی، هرچند که این کار درستی نیست. اما ایشون خب چندین داستان در مثنوی آورده درباره پیغمبر که هیچ گونه سند تاریخی ندارن. درباره خلیفه سوم داستانی آورده که بخشایش سند نداره. درباره علی بن ابی طالب همینطور، درباره شخصیت‌های دیگه همینطور. ممکنه که ما فکر کنیم که مولانا انسان بی تعهدی است. یه پرانتزی باز کنم دوستان، به نظر من یکی از نشانه‌های عقلانیت یک فرد و یک جامعه اینه که در نسبت دادن سخن به دیگران نهایت وسواس رو داشته باشه، یعنی تا مطمئن نشده سخنی مال کسیه اون رو به اون نسبت نده. شما تو فضاهای مجازی میدونید هر کسی هر شعری رو که میخواد به مولانا، به حافظ، به فروغ، به شاملو و به دیگران نسبت میده، هر حرفی که میخواد به جبران خلیل جبران و شریعتی و نمیدونم به دیگران نسبت میده. این نشانه اینه که عقلانیت در جامعه معاصر ایران از بین رفته. جامعه ای که از عقل تهیه در نسبت دادن سخنان به دیگران هیچ گونه دقتی نداره، هر سخنی رو به هر کسی نسبت میده. انسان فرزانه و عاقل کسیه که اگر اطمینان داشت سخنی رو به کسی نسبت میده، اگر نداشت با علامت سوال و با تردیدی رو میگه. دوستان عزیز، یکی از مفاخر فرهنگ ما که ای کاش الگویی باشه برای همه ما، شادروان محمد قزوینیه. ایشون بنیانگذار تحقیقات آکادمیک ادبی در ایرانه و حقیقتاً کارهایی که در زمینه نقد متون ادبی و تصحیح متون انجام داده هنوز هم به نظر من عالی‌ترین تحقیقاتن. دیوان حافظ هنوز بهترین تصحیحش تصحیح مرحوم قزوینیه. مؤسسه گیب در انگلستان پول به محمد قزوینی میده و میگه که تاریخ جهانگوشای جوینی رو چاپ کن. ایشون جلد اول کتاب رو چاپ میکنه، جلد دوم کتاب 20 سال بعد بیرون میاد و هر چی بهش میگن میگه من چاپ نمیکنم. و بعد میگه که در تلفظ یکی از کلمات این کتاب من شک داشتم و 20 سال کتابو متوقف کرده به خاطر اینکه شک داره در تلفظ یک کلمه. اینو بذارید کنار این رفتارهایی که ماها داریم که همونجوری غلط و غلط، اشتباه، درست نادرست، هر چی که دلمون میخواد میگیم و اصلا به صحت سخن و به صحت انتساب سخن هیچ گونه تعهدی نداریم. این پرانتزو میبندم. اما در باره شاعرها، شاعرها حسابشون جداست. تاریخ با ادبیات فرق داره. وظیفه مورخ و وظیفه شاعر یکی نیست. شاعر تمام تعهدش اینه که به حقایق تاریخی، به وقایع تاریخی پایبند باشه و سخنی بگه که این سخن عیناً با واقعیت بیرونی مطابقت داره. اما وظیفه شاعر این نیست. شاعر نمیخواد واقعیت‌های بیرونی رو به ما بگه. شاعر میخواد از واقعیت‌های بیرونی حقایق کلی انسانی رو استنباط بکنه. بنابراین مورخ کارش در دایره واقعیت محصوره، اما شاعر کارش در دایره حقیقت محصوره. اولین کسی که به طور جدی این موضوع رو مطرح کرده ارسطوئه در کتاب رساله شعر. اگر خواستید کتاب رساله شعر ارسطو با ترجمه استاد زرینکوب رو مطالعه بکنید، اونجا درباره تفاوت مورخ و شاعر سخنان بسیار زیادی گفته. یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر اینه که شعر ارجاع مستقیم به واقعیت بیرونی نباید داشته باشه. هر قدر که شعر بیشتر به واقعیت‌های بیرونی بچسبه، عیار شعری اون پایین‌تر میاد و به سند تاریخی تبدیل میشه. یک دلیل اینکه ما از شعرهای دوره مشروطه خیلی زیاد لذت میبریم اینه که شعر عارف و میرزادی عشقی و امثال اونها چسبیده به واقعیت‌های تاریخی ایران و بیشتر به کار مورخان میاد و به کار جامعه شناسان، نه به کار کسانی که میخوان لذت هنری ببرن یا میخوان با حقایق کلی انسانی روبرو باشن. بنابراین شاعران در همه دنیا التزامی به صدق گزاره‌هاشون با واقعیت‌های بیرونی ندارن. آقای دکتر ضیاء موحد یک مقاله بسیار مفصل حدود 50 صفحه در کتاب شعر و شناخت نوشتن درباره رابطه شعر با واقعیت‌های بیرونی. بنابراین مولانا هم به واقعیت‌ها کاری نداره، او دنبال بیان حماسه‌های روحی و مسائل معنویه و از این داستان نتیجه خودش رو می‌گیره، حالا می‌خواد داستان واقعی باشه یا نباشه. امرؤ‌القیس از ممالک خشک لب، هم کشیدش عشق از خطه عرب. خشک لب به معنای تشنه است، اما مولانا در اینجا خشک لب رو ظاهراً به معنای آزاد و رها، فارغ به کار برده. مرحوم دکتر شهیدی گفتن به معنای محروم و بی‌بهره است. به نظرم درست نمی‌رسه این معنا. تابی آمد خشم می‌زد در تبوک، با ملک گفتند شاهی از ملوک. امرؤ‌القیس آمدست اینجا به کد، در شکار عشق خشتی میزند. تبوک اسم یک منطقه‌ایه که غزوه تبوک هم در اونجا واقع شده، نزدیک شامه. کد یعنی با کوشش و سختی معاش خود رو تأمین کردن، یعنی رنج و سختی کشیدن. خشت زدن یعنی درست کردن خشت، یه کار خیلی سطح پایینی برای تأمین معاش. آن ملک برخاست شب شد پیش او، گفت او را ای ملیک خوب رو. ملیک یعنی پادشاه، او را یعنی به او، را یعنی به یوسف. وقتی دو ملکت شد کمال، مر تو را رام از بلاد و از جمال. دوستان این بیت معناش روشنه ولی طرز خوندنش و ساختار نحویش روشن نیست، لطفا علامت سوال بذارید. خوندن من هم نمیدونم درست بود یا نه. بعضیا ملکت خوندن یعنی ملک تو، بعضیا ملکت خوندن یعنی پادشاهی. ظاهرا این تفسیر درسته که ما ملکت بخونیم یعنی پادشاهی. با اعتراف به اینکه ساختار نحویش مبهمه، اون پادشاه تبوک به امرؤ‌القیس میگه تو یوسف زمانه هستی، دو تا مملکت رام تو شده، یکی کشورها و یکی هم مملکت زیبایی. گشته مردان بندگان از تیغ تو، وان زنان ملک مه بیمیغ تو. مردان به خاطر شمشیرت بنده تو هن، زنان هم به خاطر روی زیبات بنده تو هن. مه یعنی ماه، بیمیغ یعنی بدون ابر. ماه بدون ابر استعاره از روی زیباست. پیش ما باشی تو بخت ما بود، جان ما از وصل تو صد جان شود. اگر هست شده، اگر تو پیش ما باشی مایه بختی برای ما. هم من و هم ملک من مملوک تو، ای به همت ملک ها متروک تو. متروک یعنی واگذاشته شده و ترک شده. همت تو انقدر بزرگه که پادشاهی ها و حکومت ها رو ول کردی. فلسفه گفتش بسی و او خموش. فلسفه رو به معنی رایج نگیرید، یعنی حرفای عقلانی زد، استدلال های مهم آورد که بهش بگه این وضعیت رو ول کن، بیا بریم پیش من در قصر زندگی کن. اما او خاموش بود و حرف نمی زد. ناگهان وا کرد از سر روی پوش، اما یک دفعه روی پوش رو از روی راز برداشت. متاسفانه مولانا نمیگه که چی گفت، تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد، همچو خود در حال سرگردانش کرد. نمیدونیم چی بهش گفت، یه جمله بهش گفت، یه اشارتی بهش کرد، یهو اونم منقلب شد، پادشاهی و حکومت رو ول کرد و دنبال امرارالقیس را افتاد. دست او بگرفت و با او یار شد، او هم از تخت و کمر بیزار شد. کمر یعنی کمربند پادشاهی. تا بلاد دور رفتند این دو شهر، عشق یک کررت نکرده است این گناه. کررت یعنی نوبت و دفعه. عشق یک بار از این کارو نکرده، همیشه از این کارو کرده. دوستان قبل از که بریم صفحه بعد، در روی بیت 237 اون پادشاه حرفای زیادی به امرارالقیس میگه. امرارالقیس یه جمله بهش میگه و اونو متحولش میکنه. من به نظرم میرسه که مولانا در اینجا داره به رابطه خودش و شمس اشاره میکنه، چون میدونید واقعا کل مثنوی داستان زندگی مولاناست. ما دائما باید بتونیم در ورای این ظاهر به پوسته زیری برسیم، به باطنش برسیم که داره داستان خودش و شمس رو برای ما معرفی میکنه. اینه که یک کسی با یک نگاه یا با یک اشاره یا با یک دیدار حال کسی رو منقلب بکنه، چیزی است که در ادبیات ما نمونه هاش خیلی زیاده. حافظ میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ کسانی هستند که با نگاهشون و با نظرشون مصر رو به طلا تبدیل میکنند. مولانا در دفتر اول مثنوی خطاب به اون حکیمی که اومده بود میگه ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. تو بدون اینکه حرف بزنی مشکل رو حل میکنی. یه داستانی مولانا تو مثنوی آورده، دفتر پنجم بیت 27-73 به بعد، حتی از قبل این شروع میشه. اونجا میگه یک عارفی بود به نام شیخ محمد سررزی. اینم یکی از علامت سوالهای مثنویه که این شیخ محمد سررزی کی بوده. خداوند به ایشون الهام میفرسته که برو گدایی کن. ایشون میره گدایی میکنه و چند بار میره در خونه یک امیر گدایی میکنه. اون امیر خیلی عصبانی میشه، میاد شروع میکنه فحش‌های خیلی زیادی به شیخ محمد سررزی میشه، تا دلش میخواد اهانت میکنه به شیخ محمد سررزی. ایشون هم ساکت. شیخ محمد چند تا جمله میگه و بعد حال او باعث میشه که اون امیر هم منقلب بشه. مولانا در اینجا میگه علت این که شیخ محمد با بودنش اون امیر رو منقلب کرد صدق بود. خواهش میکنم دقت کنید، صدق از نظر عارفان مسلمان، صدق شمشیری است که بر هر چه بگذرد اونو میبره و پارش میکنه. هیچ چیزی تاب مقاومت در مقابل صداقت رو نداره. از نظر مولانا اون چیزی که باعث میشه یک کسی بتونه دیگران رو متحول بکنه و اونها رو زیر رو بکنه با یک نگاه یا با یک جمله با یک اشاره، اون صدق عظیمی است که در باطن اونها وجود داره. صدق او هم بر ضمیر میر زد، عشق هر دم طرف دیگی میپزد. صدق عاشق بر جمادی میتند، صداقت ما روی جمادات میتونه اثر بذاره. در ایران قبل از اسلام اگر کسی مثلا میگفتن تو این کارو انجام دادی یا متهم به این جرم هستی، یکی از راههایی که میتونه صداقتش رو بیان بکنه و ثابت بکنه این بوده که آب گوگرد بخوره. اعتقادشون این بوده که اگر انسان صادق آب گوگرد بخوره، آب گوگرد به او زیانی نمیرسونه. بنابراین سوگند می‌خوردند. یک راه دیگه در ایران قبل از اسلام این بوده که یک ظرف بزرگ از آب جوش درست می‌کردند یا از روغن جوشیده و از شخص می‌خواستن که دستش رو بذاره داخل این روغن جوشیده و می‌گفتن اگر صادق باشید روغن جوشیده آسیب به شما نمی‌رسونه. یه راه دیگه این بوده که یک آتش بزرگ درست می‌کردند، شخص رو توی آتش می‌انداختند. تو داستان سیاوش می‌بینید که سیاوش از توی یک کوه آتش رد میشه و نمی‌سوزه. خیلی به نظر من اینا افسانه نیست، اینا حرف مهم داخلشونه. اینا میخوان بگن اگر کسی تمام وجودش صدق باشه، نفس او در جماعت هم اثر میکنه و هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه او نمیشه. حافظ میگه اگر میخواید از نفستون خورشید تولید بشه، صادق باشید. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. اگه تو میخواهید خورشید تولید کنی، کارخانه تولید خورشید باشی، در واقع صدق داشته باش. اما نه فقط راستگویی زبان، راستگویی اندیشه و زبان و گفتار و کردار همه با هم دیگه. صدق عاشق بر جمادی میتند، چه عجب گر بر دل دانا زند. بعد مولانا میگه علت این که موسی تونست سنگو بشکافه این بود که صداقت داشت. در واقع اون عصایی که سنگو شکافت و چشمه ازش بیرون آورد، اون عصا صداقت موسی بود. صدق موسی بر عصا و کوه زد، بلکه بر دریای پر اشکوه زد. صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان راه زد. بنابراین مولانا در اینجا میگه صداقته که باعث نفوذ در آدمهای دیگه میشه، ولی انسان صادق برای نفوذ صداقت نمیورزه. من فکر میکنم شمس تبریزی توضیحات زیادی برای مولانا نداده. دلیلش هم اینه که دانش مولانا هزاران برابر شمس تبریزی بوده. خود شمس میگه علم من در مقابل مولانا مثل یک قطره است در مقابل اقیانوس. اما من فکر میکنم شمس تبریزی با صدقش، با عشقش و با سوزش مولانا رو دگرگون کرد، نه با اطلاعاتی که در اختیار مولانا گذاشت. دقیقا همین کاری که امرارالقیس کرد. به همین خاطر که حافظ میگه تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. عارفان با اشاره یاد میدن، عارفان حرف زیادی نمیزنن، توضیحات مفصل نمیدن. در واقع عارف کسیه که با بودنش در زندگی شما تأثیر ایجاد میکنه. من همیشه میگم آدم هایی هستن که با بودنشون تئوری هایی رو باطل میکنن و تئوری هایی رو اثبات میکنن. صادق هدایت از این آدم هاست. اگر صادق هدایت کنار ما بود، مطمئن باشید با بودنش بسیاری از اندیشه های ما و تئوری های ما رو باطل میکرد، بدونی که نیازی به حرف زدن داشته باشه. خود مولانا هم همینطوره. درباره عیسی علیه السلام اومده که ایشون داشت از شهر خارج میشد، یه باجگیر بسیار خطرناک و وحشی به نام متا اونجا بود که همه ازش میترسیدن و همه ازش متنفر بودن. عیسی چند لحظه به متا نگاه کرد و بعد متا باجگیری رو ول کرد، اومد شد یکی از برترین عارفان مسیحیت در طول تاریخ. عارفان بزرگ این گونه هستند، با اشارتی و با کنایتی و با گوشه چشمی حال دیگران رو دگرگون میکنن. خب ادامه بدیم. پس عشق از این کارا میکنه. بر بزرگان شهد و بر طفلان شیر، او به هر کشتی بود من الاخیر. آوردن سه تا صامت ساکن مثل طفلان است از ویژگی های زبان فارسی خراسانی، در سبک عراقی کمتر از این چیزها دیده میشه. بزرگان یعنی انسان های کامل و بالغ، طفلان یعنی انسان های کوچک و نابالغ. عشق برای بزرگان شهد عسل، برای بچه ها شیره. یعنی میخواد بگه که همونجوری که بچه درکی از شیر نداره و فقط با شیر تغذیه میکنه، برای انسان‌های نابالغ هم عشق اینجور چیزیه، بیشتر بازیچه به نظر میرسه. من الاخیر یعنی آخرین باری که اگر توی کشتی گذاشته بشه کشتی غرق میشه. عشق من الاخیره، یعنی آخرین آجر ساختمونه، نقطه کماله. غیر این دو، یعنی غیر از امرارالقیس و اون آقایی که ملک تبوک بود، غیر این دو بس ملوک بیشمار، عشقشان از ملک بربود و تبار. جان این سه شه بچه هم گرد چین، همچو مرغان گشته هر سو دانه چین. زهره نه تا لب گشایند از ضمیر. زهره یک کیسه در درون انسان به نظر قدما یا آب زردی داخلشه، اگه بترکه و بشکافه آب زرد خارج میشه و انسان میمیره. به همین خاطر زهره مجازن به معنای جرأت اومده و ترکیدن زهره به معنی ترسیدن. ضمیر یعنی مافز ضمیر، یعنی راز درونی. جرأت نداشتن درباره راز درونشون حرف بزنن، زان که رازی با خطر بود و خطیر. خطیر یعنی بزرگ و با اهمیت. صد هزاران سر به پولی آن زمان، عشق خشمالوده زه کرده کمان. پول دقیقا معنای تحقیرآمیز داره. پول یعنی پول سیاه، پول بیارزش. امروز هم میگیم این چیز دو پول نمیارزه، یه پول نمیارزه. صد هزاران سر در برابر عشق به پولی نمیارزن زمانی که عشق کمان رو زه کرده. زه کردن کمان کنایه از آماده کردن کمان برای تیراندازی. عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی. عشق در زمانهای خوشی هم خیره کشه. خیره کش یعنی کسی که بیهوده میکشه، بی دلیل میکشه، دنبال دلیل نیست برای کشتن. در ادبیات سبک عراقی، یعنی اواخر قرن ششم و قرن هفت و هشت و نه که بهش میگیم دوره سبک عراقی، که برترین نمایندگانش هم حافظ و سعدی و مولانا هستن، در این ادبیات معشوق یه ویژگی‌های روحی روانی خاصی داره. تقریبا به صورت عموم معشوق در سبک عراقی سنگدل، بیرحم، جفاکار و عاشق آزاره. این ویژگی‌های مهم معشوق در شعرهای سبک عراقیه. من همیشه میگم معشوق سبک عراقی سادیسم داره، یعنی از آزردن عاشق و از گرفتن حال عاشق نهایت لذت رو میبره. عاشقها هم همشون بلاکش و جفاکش و سختی کشن و تقریبا همشون مازوخیسم دارن. از اینکه معشوق بهشون فحش بده، از اینکه بزنه تو سرشون، از اینکه بهشون بی‌احترامی کنه، همه لذت میبرن. و به خاطر اینکه همشون توی بافت سنت دارن شعر میگن، سنت ادبی، هیچ کدوم تجربه شخصی خودشون رو در واقع بیان نمی کنن. به همین خاطر همه معشوق ها شکل و شمایل یکسان از نظر ظاهری و ویژگی های روانی یکسان دارن. مولانا هم به سبک عراقی تعلق داره، اما با اطمینان میگم از نظر فکری شباهت زیادی با دیگر شاعران سبک عراقی نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مولانا خودشو از جریان سنت رایج زمانه بیرون آورده، با تجربه های شخصی خودش داره سخن میگه. به همین خاطر بسیاری از ویژگی های فکری سبک عراقی درباره مولانا صدق نمی کنه. از نظر زبان هم زبان مولانا به فردوسی نزدیکتره تا به زبان سعدی و حافظ. در واقع زبان او به خراسانی نزدیکتره. اما شگفتا که معشوق در شعر مولانا هم مثل معشوق در شعر سبک عراقی جفاکار و بیرحم و سنگدل میشه بعضی وقتا. من فکر میکنم اینو مولانا از دو جا گرفته، یکی از تجربه‌ای که با شمس تبریزی داشته و یکی هم از تلقی‌ای که از خدا داشته. شمس تبریزی به صراحت تو مقالات میگه من هر کسی رو که بیشتر دوست داشته باشم بیشتر اذیتش میکنم، به خاطر اینکه میخوام رشدش بدم و میدونم که تاییدهای من رشد نمیده، میدونم که تشویقهای من رشد نمیده، من با سختی‌هایی که سر راه دوستانم پدید میارم اونا رو رشد میدم. چون شمس ذاتاً آدمی بوده که با دوستانش جفا در پیش میگرفته و با مولانا هم همین کارو میکرده، طبیعتاً مدلی که مولانا در عشق در ذهن خودش داره اینه که معشوق اذیت میکنه، اما اذیتی که به صلاح عاشقه و نهایتاً باعث میشه که عاشق پاک بشه و به معشوق برسه. بنابراین اولش سخته ولی آخرش آسون میشه. اینی که از مهمترین فرقهای عشق حافظانه و عشق مولویان است. در عشق حافظانه عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکلها، اولش آسونه ولی هرچی وارد میشید سختر میشه. اما در مدل مولانا عشق اول سرکش و خونی بود تا گریزت هر که بیرونی بود، بعد کم کم آسون میشه. و دوم این که در تلقی مولانا خداوند با قهرها و رنجها و سختیها ما رو تربیت میکنه. به همین خاطر رنجهایی که خدا برای ما پدید میاره به نظر مولانا لطف خفی هستن، یعنی زیر همشون لطف خابیده شده. طبق این دو تلقی معشوق در شعر مولانا خیره کشه، یعنی در آغاز عشق اذیت میکنه، سختی پیش میاره، رنج پیش میاره، اما اگر شما بتونید جلو برید روز به روز تجربه عشق آسان‌تر میشه و دلنشین‌تر میشه. مولانا در مثنوی و دیوان شمس مکرر خداوند و معشوق رو با صفت خیره کش خونده که من با یه غزلی در پایان جلسه امروز این بحث رو به پایان میارم. خب بیت 245: عشق خود بی خشم در وقت خوشی، خوی دارد دم به دم خیره کشی. این بود، این یعنی خیره کشی. آن لحظه کو خوشنود شد، من چه گویم چون که خشم آلود شد. تا زمانی که شما رو دوست داره خیره کشه، اگه عصبانی بشه ببین چه کار میکنه. اما خشم و خروش عشق انقدر زیباست که جانمون رو باید فدای این همه خشم و خروش کنیم. لیک مرج جان فدای شیر او، کش کشد این عشق و این شمشیر او. مرج یعنی مرغزار، چمنزار، گلستان، جمعش میشه مروج. یه کتاب تاریخ معروف داریم، مروج و ذهب. مرج جان اضافه تشبیهیه. اما عشق با همه سختیهاش جوریه که جان ما فداش بشه و خوش به حال کسی که به شمشیر عشق کشته بشه. به یاد بیت زیبای سعدی میفتیم: بی حسرت از جهان به در نرود هیچ کس، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. و به تعبیر حافظ، زیر شمشیر غمش رقص خونان باید رفت. چرا؟ به خاطر اینکه کشته شدن به دست عشق از هزاران زندگی بهتره. کشتنی به از هزاران زندگی. یه کشتنی یه نکره است برای بیان تعظیم و تفخیم. یکی از معانی یه نکره بیان عظمته، یعنی کشتن خیلی بزرگ، کشتن بسیار با عظمت. کشتنی به از هزاران زندگی، سلطنت ها مرده این بندگی. تمام پادشاهی ها مرده بندگی عشق هستند. دوستان، با غزلی که معروف آخرین غزل مولاناست جلسه امروز رو تمام میکنیم، به خاطر تعبیر خیره کش، یعنی معشوق که بیهوده میکشه. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی، بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. استاد شجریان عزیز با زیبایی تمام این غزل رو خوندن، ولی این مثال رو اشتباه خوندن. منظورم این بیت بود: خیره کشی است ما را، دارد دلی چو خارا، بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. خوبم صبرم.